بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی ضربه سکه.
ضربه سکه،
با نام و یاد خدای رزاق شروع میکنیم ضرب سکه یه شنبه سوم مهر ماه 1400.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
من علی مسعودی به اتفاق تیم برنامه ساز ضرب سکه یه سلام پاییزی و خوشاب و رنگ بهتون میدیم و میگیم خوش اومدیم به جمع ما برای ضرب کردن سکه. جا داره همین ابتدای برنامه آغاز سال تحصیلی جدید رو به همه دستاندرکاران آموزشی، هم از اولیا و مربیان به خصوص دانش آموزان عزیز و به ویژه کلاس اولیا تبریک بگیم. انشاءالله که به زودی با تدابیری که اندیشیده خواهد شد کلاس ها حضوری برگزار بشه. همینطور در هفته دفاع مقدس به سر میبریم، گرامی میداریم این هفته رو و سر تعظیم به زیر میاریم در پیشگاه همه رادمردان 8 سال دفاع مقدس. همچنان برنامه ضرب سکه سعی در ارائه راهکارهای متنوع برای هدایت و راه اندازی کسب و کارهای نوپا در جهت کسب روزی حلال رو داره. از همین لحظه حدود 50 دقیقه با ما در تعامل و مشارکت باشید. از راه سامانه پیامکی 301035 برای ما پیام بفرستین. تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو 27861035 و شماره تلفن 22652285 که میتونید با اون نظر، پیشنهاد و راهکار ارائه بدید. از تجربهاتمون براتون میگیم و شما هم از تجربهاتون برای ما بگید و برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید. روی گوشیاتون میتونید نصب کنید و به برنامه ما گوش بدید. اگر هم که دسترسی نداشتید بتونید با آرشیو برنامه ها دسترسی پیدا کنید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما ما هم شماره‌ای که میتونید نظرات خودتون رو به ما اعلام بکنید.
هفته دفاع مقدس فرصتی مناسب برای بازخوانی زرین ترین برگ تاریخ ملت ایران است تا درس‌های این واقعه مهم در حافظه تاریخ ماندگار بماند. اقتصاد مقاومتی در حقیقت نمادی از دفاع مقدس است که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و عزم جهادی برای خود اتکایی محقق می‌شود. دفاع مقدس نشان داد که تنها یک گزینه می‌تواند کشور را در مقابل دشمنان حفظ کند و آن گزینه مقاومت و تکیه بر توان داخلی است. اقتصاد مقاومتی مقاومتی به معنای تکیه بر توان داخل کشور در زمینه‌های اقتصادی است و تنها ارتباط با کشورهای خارجی نمی‌تواند مشکلات درونی کشور را رفع کند. اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد تهاجمی است که در مقابل استفاده از کالای خارجی حساسیت نشان می‌دهد. اگر استفاده از کالای ایرانی در کشور به یک فرهنگ تبدیل شود، چرخ کارخانه‌ها به حرکت درمی‌آید و ارز از کشور خارج نمی‌شود و این اولین و بهترین دستاورد دوران دفاع مقدس در این 40 سال گذشته است. برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی باید با استفاده از فناوری‌های روز دنیا کیفیت تولیدات را افزایش داد تا استفاده از کالای داخلی ترویج شده و به دنبال آن تولید داخلی رونق بگیرد. در برنامه ضرب سکه امروز پیرامون بررسی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از دوران دفاع مقدس تا کنون بیشتر صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خود اشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه، بررسی اقتصاد مقاومتی از دوران دفاع مقدس تا به امروز و نوع اقتصادمون که به هر حال از اون قبل چک بکنیم، با هم دیگه بررسی بکنیم ببینیم به چه صورت بوده تا به امروز. موضوع امروز برنامه ماست و میهمان حاضر در برنامه آقای علی عبدیزاده، تحلیلگر اقتصادی، رئیس شورای سیاست‌گذاری روزنامه اقتصاد پویا و رئیس سرمایه‌گذاری مجمع نخبگان ایران. آقای عبدیزاده سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و گرامی داشته هفته دفاع مقدس، بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. ببینید، خب موضوع برنامه کاملا مشخص هست.
آره، 30 ثانیه توضیح کوتاه بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. اما من ابتدا به ساکن، من یک تعریف از اقتصاد مقاومتی رو خدمتتون ارائه بدم که ذهن مخاطب این شکل بگیره بر این مبنا، چون بله، متأسفانه تعریف مختلفی در ارائه میشه که بعضن غیر منطبق هست. ببینید، اقتصاد مقاومتی یعنی توانمندسازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات، مخاطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی بر سر راه پیشرفت و دستیابی به اهداف چشم‌انداز کشور و استفاده از فرصت‌های آنها. اما متأسفانه ما توی چند سال گذشته، علل خصوص بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ما بعضاً مشاهده کردیم که خب میان میگن که اقتصاد ریاضتی، نمیدونم فشار اقتصادی و و یک سری الفاظی که اصلاً به هیچ وجه واقعیت نداره. و اگر ما بخوایم این رو با متون رایج علمی اقتصاد هم تعریف بکنیم، همون تاب‌آوری اقتصادی است که در دنیا در این مورد خب بسیار پژوهش شده و
اصلا کاملا اقتصادی است و اقتصادی
باشه. دقیقاً. و حتی ما
دید اجتماعی بهش بعضی موقع پیدا میکنن.
دقیقاً، ما حتی یک شاخصی هم در این مورد داریم که سالیانه در دنیا اقتصادها رو بر اون اساس میان اندازه‌گیری میکنن، که به همون شاخص تاب‌آوری اقتصادی بهش میگن، که در سال 2019 آخرین آماری که من دارم در بین 130 کشور متأسفانه ما رتبه 120 رو داشتیم.
بله بله، و واقعا این نکات مهمیه برای اینکه بتونیم تغییراتی حاصل بکنیم در موضوع اقتصادی. آقای دکتر بهنام ملکی، اقتصاددان و رئیس هیئت علمی کانون دانش آموختگان اقتصاد، روی خط ارتباطیمون هستن و ایشون ایثارگر هستن. هفته دفاع مقدس رو هم به ویژه به شما تبریک عرض میکنیم. آقای ملکی در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب آقای مسعودی، مهمانان محترم برنامه، و سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین ارجمند. تشکر از لطفتون و خدمت هست.
خواهش میکنم، متشکرم، خدمتتون خواهیم بود. اما همین ابتدا برای اینکه اخبار اقتصادی رو با هم یک مروری بکنیم، خانم عبدالوند مشرف شدن عتبات و ما خدمتشون نیستیم، امیدواریم که نایب الوزیره باشن، تلاش کردیم ارتباط صوتی هم نتونستیم باشون بگیریم و در خدمت خانم حسنپور هستیم، همکار عزیزمون در خدمتیم. خانم حسنپور بفرمایید.
سلام بر شما، میهمانان ارجمند و همه شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه. اون چیزی که امروز میخواییم صحبت بکنیم راجبش، خب اقتصاد مقاومتیه و اخباری که در این باره هست اخبار خیلی خوبی آقای مسعودی. خب میدونیم که ما دوران دفاع مقدس و یه الگوی مناسب برای اجرای اقتصاد مقاومتی شناختیم، اما منظور از اقتصاد مقاومتی فقط مقاومت در برابر اقدامات خصمانه دشمنان رو نمیگیم بهش اقتصاد مقاومتی. منظورمون اینه که اقتصاد مقاومتی باید برگرفته از علم اقتصاد باشه و توجه به توان متخصصان و کارشناسان داخلی که تو زمینه‌های مختلف علاوه بر اینکه توطئه‌های دشمنان رو خنثی بکنن، بتونن رونق تولید در کشور رو در واقع افزایش بدن. برای همین ما اشتغال آفرینان رو همون فرماندهان جنگ اقتصادی میدونیم. تعاونی ها، فناوری ها، پیوند علم و صنعت، شرکت های دانش بنیان همه میتونن توی این بین مؤثر واقع بشن. از اخبار خوبی که امروز دیدم، در استان خراسان جنوبی 130 طرح اشتغالزا و کارگاه کوچک که به کمک اقتصاد مقاومتی اومدن، اینا برخواسته از صندوق های قرض الحسنه بودن، افتتاح شدن. توی استانهای مختلف کشور خب ما به مناسبت هفته دفاع مقدس داریم برنامه‌های جدیدی رو می‌بینیم، از جمله استان فارس که نمایشگاه بزرگ اقتصاد مقاومتی عشایر رو برگزار کردن. برای چی؟ برای حمایت از محصولات بومی و کمک به مناطق محروم. البته عضویت ایران در سازمان شانگهای هم که اتفاق افتاده باعث تسهیل و رونق اقتصادی و تجاری و رونق بازارهای صادراتی انشاءالله خواهد شد، چون این موضوع به جدیت داره پیگیری میشه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفته با امضای تفاهم نامه خط اعتباری 2000 میلیارد تومانی برای تسهیلات بخش تعاون، وعده داده که همه استان‌های کشور تا سال آینده صاحب نوآوری بخش تعاون میشن. خب مستظر هستید که حوزه تعاون از بسترهای خوب برای تحقق اقتصاد مقاومتیه.
بله خیلی ممنون، نکته مهمیه. به هر حال این خط اعتباری دادن و نظارت و مطمئنن حالا با درایت‌های وزیر بتونه اتفاقات خوبی هم توی این قسمت و مخصوصا تعاونی ها بیفته. تموم شد؟
بله.
خیلی ممنونم، متشکرم. شما ضرب سکه رو میشنوید. ساعت 11 و 12 دقیقه است. میریم برمیگردیم.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه،
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشیم همراه با ضرب
سکه. ضرب سکه،
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
اینجا
ضرب سکه است.
ضرب
سکه. خب خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید. آقای دکتر ملکی یه مقدار برامون بگید، بفرمایید بالاخره از دوران دفاع مقدس تا به امروز شما صحنه‌های مختلف اقتصادی رو هم دنبال کردید و دیدید و به هر حال به دلیل تخصصی هم که دارید حتماً تحلیل های مختلفی روی موضوع داشتید. یه مقدار خواهش میکنم یه توضیح ابتدایی بفرمایید که ما تفاوت هامون نسبت به اون موقع چیست. به هر حال من جاهای مختلفی که میخوندم میدیدم که اون اتفاق تجربه اصطلاحا اقتصاد کوپونی که اون موقع بوده، الان ما باش با چالش مواجهیم، با اینکه خیلی از اتفاقات و کالاهامون حتی فراهم هست.
بله ممنون از اینکه به نکته مهم بحث.
آقای دکتر ملکی یه ذره صداتون ضعیفه، میشه بلندتر صحبت بفرمایید؟
بله ببینید، ما لازم هست که فضای جنگ رو یه مقدار ترسیم کنیم با اجازتون. دوران 8 ساله دفاع مقدس ما شرایطی داشتیم که نفت رو نمیخریدن و اون چیزی که میخریدن هم نفتکش‌های ما رو بمباران میکردن، جنگنده‌های دشمن دریا آتش میکشیدن، تأسیسات زیربناییمون رو مرتب بمباران میکردن، کارخانجات ما رو. ولی با همه این اوصاف دوران جنگ ما حداکثر تورمی که داشتیم 27% بود. یه دهه بعدش، کمتر از یه دهه بعدش، سال 74 تورممون به حدود 50% رسید. این چند تا آمار ارقام و سرمایه گذاری های قابل توجهی که زمان جنگ صورت گرفت با اون شرایط سخت و حداقل بودن درآمدهای ارزی، میتونیم تفاوت ها رو متوجه بشیم. البته الان هم که طی 4 سال اخیر به نوعی همون فضا رو داریم با یه تفاوت های دیگه، اما آنچه که روشن هست، ما در دوران دفاع مقدس انضباط مالی بسیار قویی وجود داشت، یک نوع نظارت مردمی بود، همه خودشون رو به قول معروف تمام ایثارشون رو برای وطن کار میکردن و حالا مقاطع بعدی با هم مثلا این مواردی مطرح شد که برای تنشون بعضی ها کار کردن. یکی از تفاوت های اساسی این حوزه هست، وگرنه ما الان این همه ابزارهای نوین اومده، فضای الکترونیک و اینترنت اومده، خیلی کارا راحت تر شده و در این حال ظرفیت های کشور بیشتر شده. یعنی همه کارهایی که انجام شده هم نباید زیر سوال ببریم، اما در این حال عرض من این هست که اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه، ما در دوران 8 ساله دفاع مقدس عملیاتی اجرا کردیم و جای یه مقدار دلخوری هست که چرا از این تجارب استفاده نمیشه. من اگه فرصت بدین میخوام اصلا بحث کوپن رو مطرح کنم.
خب اگه اجازه بدید آقای دکتر، برمیگردیم مجدد به شما که این موضوع هم چون به هر حال یک برهه از اقتصادمونه، موضوع کوپن در موردش صحبت خواهیم کرد.
امروز هم ضرورت
بله
روز ماست، منتها با شکل نوین
که قالب
کارت هوشمند الکترونیک کالای است.
متشکرم آقای عبدیزاده. یه نکته ای که شاید به ذهن بیاد این هستش که ما وقتی در رابطه با اقتصاد مقاومتی صحبت میکنیم، برای اینکه بتونیم یه مقدار سلیستر در مورد صحبت بکنیم برای افراد و فعالین اقتصادی، اگه بتونیم یک تشابه سازی کنیم، مثال بزنیم و بگیم که توی دنیا داره چه اتفاقی توی این زمینه افتاده و تجارب دنیا توی این زمینه چی هست، از این زاویه هم من خواهش میکنم حضرت عالی اشاره بفرمایید که یه مقدار مصداقی بررسی بکنیم موضوع رو.
نکته‌ای که وجود داره اینه که بعد از جنگ جهانی اول و دوم، خب ما طبق پژوهش‌ها و تحقیقاتی که انجام شده، کشورهایی مثل ژاپن و آلمان، یعنی این دوتا رو من بخوام مثال بزنم، سیستم اقتصادی خودشون رو بر مبنای مقاومت برنامه ریزی کردن. خب همونطوری که ما از تعریف اقتصاد مقاومتی و همونطوری که گفتیم، یعنی با متون رایج علم اقتصاد هم بخوایم یعنی مثالش بزنیم، همیشه همون تاب‌آوری اقتصادی، خب چی میگه؟ میگه که توانمندسازی اقتصاد ملی توانمندسازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات و مخاطرات و تغییرات داخلی و خارجی، تهدیدهای داخلی و خارجی. خب ببینید وقتی که این اتفاق افتاد، در واقع تمام کشورها رفتن به سمت مقاوم کردن اقتصاد خودشون و لذا ما بعد از 8 سال دفاع مقدس، خب ما باز هم کشورمون با تحریم ها مقابله شد و همچنین با تهدیدهای خارجی مقابله شد. خب این نکته، خب یک ضرورت هایی رو در پی داشت که مقام معظم رهبری اولین بار در سال 1389 شهریور 1389 در طی نشستی که با فعالان اقتصادی و کارآفرینان داشتن، اولین بار این اصطلاح رو به کار بردن و لذا در ادامه هم که ما دیدیم در سال یعنی بهمن 1392
بله.
سیاست های کلی ابلاغ شد به قوای سگانه و در 24 بند بود و اگر شما این بندها رو مطالعه بفرمایید که قطعا مطالعه کردین، متوجه خواهید شد که اصلا و اساسا این لازم هست برای اقتصاد کشور و میبایستی که در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه اصلا مورد نظر قرار بگیره، یعنی اهداف و سیاست‌های ما بر این مبنا باشه و ما در این صورت هست میتونیم موفق بشیم، کمان که همونطور که فرمودین مشاهدات بین المللی ما هم همین رو نشون میده.
خیلی متشکرم. خب تو این لحظات که شما صحبت میکردین، آقای دکتر مصطفی سمیرنسب، دکترای اقتصاد، مدرس دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق هم به جمع ما پیوستن. آقای دکتر سمیرنسب سلام.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم. امیدوارم که بحث امروز مفید فایده باشه و از تجربیات دوران دفاع مقدس ما و به یک معنا دهه اول انقلاب ما که حتما نیازمند بازخوانی هستیم حتی اکثر استفاده کنیم. همچنین ممنون و متشکر از مهمان محترم برنامه که در این دقایق اولیه بحث رو در واقع شروع کردند و گستره بحث رو در واقع باز کردند.
ما آقای دکتر ملکی رو هم به خط ارتباطی داریم، ایشون اقتصاددان و رئیس هیئت علمی کانون دانش آموختان اقتصاد هستن و از ایثارگران عزیزمون که با ایشون بحث رو ادامه دادیم. من خواهش میکنم شما هم از منظر خودتون بفرمایید که به هر حال یه مثالی زده شد در رابطه با تشابه اقتصاد مقاومتی ما، یه مقایسه بکنیم در دنیا که حرف از در واقع بحث ژاپن و اینها رو زدن برای مثال، و با دکتر ملکی هم موضوع رو تا به اینجا پیش بردیم از تجارب اون موقع استفاده کنیم که قراره بر این شد حالا بعد از صحبت با شما ما اون بحث کوپن و اینی که ما بهزاش رو الان حالا تو اون کارتای هوشمند الان چه اتفاقاتی میتونه بیفته رم به هر حال در موردش ایشون بیشتر برامون بگن. شما هم از منظر خودتون بفرمایید. خواهش میکنم.
من واقعا قضیه اصل خود این برنامه و موضوعی که انتخاب شد بسیار عالی است. یادم تقریبا اگه اشتباه نکنم 3-4 سال پیش اگه اشتباه نکنم حداقل مقام معظم رهبری در ایام سالگرد حضرت امام که سخنرانی 14 خردادی دارن تأکید ویژه‌ای کردن نسبت به بازخوانی تجربیات دهه 60 و خب این تجربیات در حوزه مباحث سیاسی به خصوص و اجتماعی تا یه حدی در واقع مورد توجه بدنه نخبگانی و کارشناسی در واقع قرار گرفت، اما در عرصه اقتصاد متاسفانه من به نظرم مظلوم واقع شد و برنامه شما از این جهت که بالاخره تجربه اقتصاد دوران دفاع مقدس به یک معنا بازخوانی دهه 60 ناخن. یه نکته‌ای که خیلی حائز اهمیت اینه که ما تقریبا حالا بگیم 8 سال، اما عملا 8 سال نیست، ما از ابتدای سال 58 که سال 57 در واقع بهمن 57 که پیروزی انقلاب انتهای 22 بهمن، از سال 58 ما مواجه بودیم با جریانات تجزیه طلب و به یک معنا جنگ داخلی در کشور در مناطق مرزی از کردستان گرفته تا در واقع میشه گفتش که منطقه ترکمن گرفته تا خوزستان گرفته و تا که یک سال طول کشید تا در واقع شهریور 31 شهریور 59 که حتی اونم باز از قبلترش در واقع رژیم صدام حملاتی انجام میداد. یعنی در واقع ما به یک معنا میتونه گفت یک بازه زمانی تقریبا 10 ساله را در عرصه دهه 60 در واقع داریم و اون نکته که من میخوام بگم این است که تو این 10 سال نکته درخشان اقتصادی ما این است که با وجود اینکه تازه انقلاب شده است، ساختارهای رسمی کشور هنوز شکل در واقع نگرفتن، مواجه بودیم با جنگ‌های تجزیه طلبانه، مواجه بودیم با فعالیت‌های گروهک‌های ضد انقلاب در داخل کشور که اوجش در دهه 60-61 بود با شهادت در واقع بزرگانی چون مرحوم شهید بهشتی، چون بزرگوارانی چون شهید رجایی، شهید باهنر و بسیاری از در واقع اندیشمندان و نااطمینانی و فضای ناامنی که در کشور وجود داشت و جنگی که استمرار بده که تا 67.
بله،
نکته مهم اینه که ما تو این دوران 10 ساله از جهت تأمین مایحتاج و تأمین کالاهای اساسی دچار هیچ مشکلی در واقع نبودیم و امروز شما نگاه میکنید ما در سال 97 98 99 که داریم ما خدمت شما صحبت میکنیم اندر خم کوچه تأمین کالاهای اساسی و این جریان توزیع کالاهای اساسی در کشور داریم.
کالا داریم توزیع
کالا
دیگه.
بله توزیع کالا دارم میگم.
خب
و این و این و این نقطه درخشانیه. ما حتی در بین حالا اشاره کردم به تجربیات دیگه، ما در بین کشورهای دیگه مثلا امریکای 1929 که بحران بزرگ بود شما نگاه میکنید میبینی که همچین تجربه ای نداره، قحطی میشه تو اونجا.
بله.
یعنی در واقع ما در دوران دفاع مقدس هیچ گونه قحطی در واقع تو جنگ های پیشینی چی بوده، ما تو جنگ جهانی اول
بلکه حتی جنگ نبود، بلکه کشور در واقع تسخیر شد، جنگ جهانی دوم که دوباره بود کشور تسخیر، ما شاهد قحطی بودیم در داخل کشور، در حالی که در دوران دفاع مقدس با تمام وجود مشکلات این چنین در واقع این چنین.
خیلی متشکرم.
من می‌خوام بگم که حالا این تو حوزه بحث تامین،
اگه اجازه بدین آقای دکتر این قسمت موضوع رو، آقای دکتر ملکی، حضرت عالی می‌خواستید اشاره بکنید به اون مبحث در واقع حالا کارت‌های هوشمند، از اون کوپن رسیدیم، شما هم بحثتون ادامه بفرمایید که الان دقیقاً میشه تو راستای صحبت‌های آقای دکتر سمیع نسب.
بله ممنونم، استفاده بردیم از مطالب مطرح شده. تولید و صادرات یکی از محورهای اساسی در دوران جنگ تحمیلی بود، به رغم جنگ سنگین که حدود 36 تا کشور با ما می‌جنگیدن، تولید مورد هدف قرار گرفته بود که سرکوب بشه، اما خوشبختانه به سیاست ها تماما در جهت حمایت از تولید و صادرات بود. صادر کننده می اومد صادر میکرد، ارزش رو به نرخ ریالی آزاد دریافت میکرد از دولت، همین ارزه به نوعی برمیگشت به کشور، همین که خوب به هر حال صادرات رو سرکوب نمیکردیم، همینجور تولید رو اگه میخواستیم از مردم حمایت کنیم بهترین شکل خودش انجام شد. از تئوری کوپن استفاده شد که استریتن ارائه داده بود، یعنی اومدن برای مردم یه حداقل‌هایی رو تعریف کردن در قالب یه برگه‌هایی که به اسم کوپن شهرت پیدا کرد و خانوارها میدونستن سر ماه میتونن یه مقداری قند، شکر، روغن، لبنیات و مایحتاج ضروری خودشون رو با نرخ‌های ترجیحی و ارزون خریداری کنن و حتی مازادش رو اگر کسی نمیخواست هم میتونست به فروش برسونه.
اتفاقا آقای دکتر دقیقا همین موضوعی که ما در حال حاضر برای اینکه بخوایم یه حالا بیایم جلو به 30-40 سال بعدش و مواجه بشیم با امروز، ما میگیم کالای هست، مشکلی هم تو این زمینه نداریم معمولا، اما تو اون قسمت توزیع هنوز اون ماجراها وجود داره و یعنی ماجراهایی که شاید اون موقع نبوده، هنوز منظورم تو این 30-40 سال اخیر بعد از 30 سال بعد از جنگ، یعنی واقعا
ببینین واقعیت این هست، یک از تجارب مهم زمان جنگ که باید در این جنگ اقتصادی استفاده میشد و متاسفانه مورد قفلت قرار گرفت و کسانی که این قفلت رو انجام دادن باید پاسخگو باشن، همین بحث بود. یعنی وقتی که ترامپ اومد قطعنامه رو به نوعی لغو کرد و وارد جنگ اقتصادی با ایران شد، شاید اولین کاری که باید صورت میگرفت این بود که کارت هوشمند الکترونیک کالای اساسی صادر میشد.
بله.
که همه مردم خانوارها بدونن که به هر حال تا سر ما این یه حداقل هایی رو تامین هستن و ذهن و روح جسمشون همه چیزشون دچار آسیب نمیشه. الان واقعیت این هست که درکای پایین درآمدی ما خیلی آسیب دیدن و اما کی جلوی این کار رو گرفت؟ همونایی که ارزای 4200 گرفتن.
خیلی ممنون.
که رانتخار بودن و این ارزها رو گرفتن و این تفاوت قیمتها رو ایجاد کردن، یا کالا نیاوردن یا اگر آوردن از مرزهای کشورهای همسایه خارج کردن این کالاها رو.
خیلی ممنون، متشکرم.
به اهداف خودش اصابت نکرد، در حالی که در دوران جنگ با اون حداقل‌هایی که تخصیص داده شد به کالای عمومی تمام اونها تو قالب کوپن به مردم رسید. ما یه محاسبه‌ای رو با مرحوم دکتر حسین عظیمی انجام دادیم، اشتباه نکنم فساد کوپن حدوداً 10% برآورد شد، اما فساد شکلی که الان داریم، این اتفاقی که افتاده، چند صد درصد هست.
درست. خیلی متشکرم.
و اون فسادش هم قابل کنترل.
دقیقاً، چون وقتی اون بحث کوپن رو حالا به صورت الکترونیک هم باشه، حداقل ردیابیاش هست، میشه کنترلش کرد.
بله، من تا جایی که اطلاع دارم همه مطالعات هم تاکید داشتن که کشور یکی از اقدامات اساسی که باید انجام بده روی آوردن به این کوپن بود و الان هم ما یه نمونهش رو توی تورکارت بنزین داریم.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر.
اگر تامین پیدا میکرد،
بله،
همه حمایتامون رو اینجوری اعمال میکردیم، قیمت هم شفاف بود، تولید کننده رو هم سرکوب نمیکردیم. الان هم تولید کننده رو سرکوب کردیم، هم تعزیرات رو راه انداختیم، هم بدنه و حجم دولت رو بالا بردیم، در حالی که زمان جنگ حجم دولت 40% بود.
متشکرم آقای دکتر. من عذرخواهی میکنم، ببخشید من کلام شما رو آقای دکتر، من کلام شما رو قطع میکنم چون ما زمانمون محدوده. من میخوام حتما از در واقع فرمایشات هر سه میهمان بزرگوار استفاده بکنیم. عذرخواهی منو بپذیرید. آقای عبدیزاده، این موضوع به حال نحوه توزیع و همه این مسائل، این تجربه که باید میشد و نشد، اینو الان بذاریم کنار، چون ما نمیتونیم واقعا موش کافی بکنیم، فقط میتونیم برسیم به مطرح کردن عناوین و یه ذره در موردش صحبت کردن. یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی بحث درونزا بودن و برون نگر بودن، یعنی اینکه همون جوری که داریم خودمون کار رو انجام میدیم، حواسمون هم هست که بقیه دارن چه کاری رو انجام میدن، تولیداتمون با جهان یکی باشه و این اتفاق پیش بره. از این زاویه خواهش میکنم بفرمایید که چه دروسی رو میتونیم داشته باشیم توی عرصه اقتصادی کشورمون.
بله، به اینجا بده که نکته ای که اینجا وجود داره، اصلا اساسا هدف اصلی اقتصاد مقاومتی تبدیل نظام اقتصادی رانتی ایران به نظام اقتصادی تولیدی بوده و هست. خب در این بین مقام معظم رهبری در اون سند کلی که در سال 1392 ابلاغ فرمودن، خب به صراحت اعلام کردن که کاهش وابستگی به نفت. ببینید وقتی که این اتفاق بیفته چه اتفاقی میفته؟ خب ما مجبور میشیم بریم